شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو هنوز سامانه موشکی S-300 را به سوریه تحویل نداده است. تشییع جنازه آیت الله طاهری در اصفهان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور همراه شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قائل نیست. درود شنونده گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت کشورش هنوز سامانه موشکی S-300 به سوریه تحویل نداده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته پیش گفته بود این جنگ افزار پیشرفته را دریافت کرده است. در دیدار سران اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین در شهر یکاترینبورگ در روسیه مسائل متعددی از جمله اوضاع سوریه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اقتصاد جهانی و سوخت و انرژی مطرح شد. کالبد آیت الله جلال الدین طاهری از روحانیون حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز در گلستان شهدای آن شهر در تشییع جنازه‌ای انبوه به خاک سپرده شد. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد در جریان مراسم تشییع این روحانی منتقد حکومت شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی سر داده شده است. آیت الله طاهری روز یکشنبه به علت تنگی نفس و بیماری مزمن ریه در سن 87 سالگی در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. او وصیت کرده بود که کالبدش در کنار مقبره آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت، در قم به خاک سپرده شود، اما به گفته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این وصیت به دلیل آنچه ممانعت‌های حکومتی نامیده شده صورت نگرفته است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قائل نیست و از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی به بررسی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخته و نوشته است مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 92 را که از همکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد معابانی آن هویداست ناسواب می داند و اعلام می کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست. پایان نقل قول. سازمان نامبرده از احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب خواسته است در انتخابات وارد نشوند و نامزدی معرفی نکنند. بر اساس تحلیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حذف محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی از صحنه رقابت‌های انتخاباتی توسط محافل امنیتی نظامی و با اشاره و حمایت آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. کاردار قطر در تهران به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر کشف یک شبکه خرابکاری وابسته به یکی از کشورهای عرب منطقه، کاردار قطر در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید تهران به وی ابلاغ گشت. وزارت اطلاعات روز 12 خرداد با انتشار اطلاعیه از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی برای انجام عملیات خرابکارانه در روز انتخابات ریاست جمهوری اطلاع داده بود. ساعت 18:04 ایران و در اینجا میرسیم به برنامه‌های مخصوصی که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تهیه شدند. برنامه‌ای که همینک میشنوید پیرامون چالش‌های پیش روی رئیس آتی جمهوری اسلامی است.
هفتمین انتخاب.
محمود احمدی نژاد طی 8 سالی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت، بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت، حتی از سوی هواداران و حامیانش. این انتقادها در عرصه سیاست داخلی تا کنون شامل تقریبا همه موارد بوده است. بسیاری از منتقدان هم گفتند که رئیس جمهوری بعدی و دولتش کارهای بسیاری در پیش رو دارند تا بلکه بتوانند پاره ای از زیانهای وارد آمده به ایران را جبران کنند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
هر کسی که بخواد بیاد به این وضع سر و سامان بده با مشکلات بسیار بزرگی روبرو هست. برای که اقتصاد ایران در دوره احمدی نژاد همونجور که میدونین به اقتصاد صدقه‌ای تبدیل شد، البته بیلان آقای احمدی نژاد هم بیلان خود آقای خامنه‌ای با تایید ایشون این اتفاقات افتاده، از کمیته های مهم مشورتی و سازمان برنامه بودجه و همه رو منحل کردن و نهایتا پول نفت تبدیل شد به یه وسیله‌ای برای واردات و نابود کردن صنایع داخلی و در واقع با یه فاجعه اقتصادی ایران روبرو هست.
شاید بتوان گفت که اقتصاد در رأس بسیاری از حملات و انتقادهایی قرار دارد که متوجه دولت احمدی نژاد شده است. منتقدین از جمله از اجرای قانون هدفمندی یارانها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده، افزایش نرخ تورم، رشد بیکاری و بحران در بخش‌های صنعتی و کشاورزی انتقاد کرده‌اند. وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای بوده است که حتی متحدان و حامیان سابق محمود احمدی نژاد نیز به جمع منتقدین پیوستند. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در شهریور سال گذشته خواستار علاج شدن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم شد و گفت که بخش‌های ستادی و عملیاتی باید راهی برای کنترل نقدینگی بیابند. از رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، درباره مهمترین مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور آینده با آنها مواجه خواهد شد میپرسم.
فشار تحریم‌ها زیاد شده و واقعا خطر فروپاشی هست. در نتیجه هر که به روی کار بیاد مشکل عظیمی داره. مشکل عظیم اقتصاد ایران هم اینه که مشکلات اقتصاد ایران سیاسیه. یعنی عامل مشخصا در این مورد عامل اصلی مشکلات سیاست خارجی دولت ایرانه. فشار شدید، تورم بالاست، تولید نمیشه و هر کی رو کار میاد حتما باید رو اینا حل کنه و تنها راه حلش اینه که بشینه با اینا به مذاکره تا یک کمی تورم رو تخفیف بدن.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، نیز با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای ایران در منطقه و جهان و وجود ذخایر بسیار زیاد نفت و گاز در ایران عقیده دارد.
این ذخایر به نحو مطلوب نه تنها ازش بهره برداری نشده بلکه محدودتر هم شده. شاید صدور نفت ایران به نصف رسیده باشه و این مستقیما تأثیر می‌ذاره رو برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور. علاوه بر این تحریم ها و فشارهایی که برای ایران وارد میاد تنها متوجه بازار نفت ایران در خارج از ایران نیست. مبادلات ارزی دچار وقفه و اختلال هست. فعالیت بانک ها، گشایش اعتبار، واردات، صادرات و انبوه مشکلاتی که فقط هم به قطعنامه های سازمان ملل بر نمیگرده بلکه به تصمیم کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بر میگرده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران. این مهمترین مسئله ای که فکر کنم هر دولتی که دغدغش دغدغه مردم باشه باش مواجه هست.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
اما در عرصه سیاسی چطور؟ شمار زیادی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که مهمترین چالش می‌تواند این نکته باشد که رئیس جمهوری بعدی تا چه اندازه در هرم قدرت امکان مانور دارد، آن هم در سایه اختیارات ولایت مطلقه فقیه. در این زمینه آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته است که رئیس جمهور باید ولایت فقیه را در حرف و عمل قبول داشته باشد و باید تابع رهبر باشد. علی کشتگر در مورد مناسبات رئیس قوه مجریه با رهبر عقیده دارد.
یک دوگانه ناسازگار در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که یکی ولی فقیه یا اسلامیت نظامه و یکم رئیس جمهور یا جمهوریت. تا زمانی که رئیس جمهور نقش مرید و فرمانبردار و آبدارچی ولایت فقیه رو بازی میکنه، هماهنگ و همدستن و رئیس جمهور هم تحمل میشه. اما به محضی که رئیس جمهور احساس کنه که قانون اساسی به او اختیاری داده و او حق داره در حوزه وظایف خودش مستقل از منویات رهبر عمل کنه، بلافاصله نظام بحرانی میشه، رئیس جمهور منحرف، منافق و بی‌بصیرت معرفی میشه و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و قضایی زیر نظر رهبر رئیس جمهور رو محدود میکنه، نمیدونم نزدیکانش رو دستگیر میکنه، اتهامات مختلف بهش زده میشه و خلاصه طرف فلج میشه.
فراخ نگهدار نیز بر این باور است.
دو تا مسئله مهم در پیش روی دولت بعدی وجود داره. یکی این که با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران چگونه باید تعامل بکنه. به نظر من یک قرارداد دو طرفه لازم هست و برای اینکه کار دولت به چرخه. و دوم این هست که مسئله جناها و رقابت جناهاست. این مسئله باید به حد اقل برسه، یعنی دولت ائتلافی به نظر من بهترین مدل برای اداره جامعه هست که اگر بتونن توافق بکنن. بخوایم با اون مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم کنیم، حتما باید دولت فراجناحی باشه.
یکی دیگر از چالش هایی که به گفته یک کارشناسان رئیس جمهوری آینده با آن مواجه خواهد شد، مشکلات اجتماعی خواهد بود. نگاهی به گزارش‌ها و اخبار رسانه‌ها در ایران نشان دهنده جدی بودن این موضوع است. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مسائلی مانند اعتیاد و جرم، فساد مالی و اداری و حاشیه‌نشینی اقتصادی در پیش روی رئیس جمهوری آینده قرار دارند.
سطح دیگر یا جنبه دیگری از مسائل اجتماعی، سطح سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌هایی که با در حوزه آموزش، بهداشت، مسکن، مهاجرت و امثال اینا، یعنی موضوعات معمول سیاست‌گذاری اجتماعی در موردش فکر بشه. بخش دیگری از موضوع برمیگرده به سطح مشارکت اجتماعی که خب در جامعه ما کم هست به دلیل اینکه جامعه مدنی قوام و دوامی نداره و حضور جدی به نحو سازمانی یافته در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی نداره. مسائل و چالش‌های عمده‌ای که تو سطح جامعه مدنی مطرح هستن در مقیاس ملی، بحث حاشیه‌نشینی‌های متعدد و چندپاره است که ما در جامعه خودمون داریم. ما دوچار حاشیه‌نشینی قومی هستیم، دوچار حاشیه‌نشینی مذهبی هستیم، حاشیه‌نشینی فرهنگی داریم و حاشیه‌نشینی جنسیتی، یعنی چهار مقوله عمده‌ای که باعث کاهش مشارکت اجتماعی شده و بنابراین هزینه های هر گونه سیاست اجتماعی رو که توی سطح دوم ازش صحبت کردم بالا میبره.
اینها از جمله چالش هایی هستند که رئیس جمهوری آینده با آنها مواجه است و این در حالی است که چالش های بسیار دیگری از جمله در زمینه فرهنگی وجود دارند که باید حل شوند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار.
مهمترین مسئله که در 8 سال اخیر و به خصوص 4 سال اخیر در دولت محمود احمد نژاد اتفاق افتاد بحث ناامنی در حیطه فرهنگ و هنر هست و بحث این که چه در زمینه تئاتر، چه در زمینه سینما، چه در زمینه هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک و بحث‌های دیگه. وقتی با هنرمندان عرصه‌های مختلف صحبت می‌کنی، اولین صحبتی که مطرح میشه بحث ناامنی شغلی، ناامنی روحی و ناامنی ذهنی هست و انحصاری بودن فضای فرهنگی در بین مدیر فرهنگی که ایجاد شده بحثی هست که باعث شده تا بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر و اهالی که اشتغال مستقیم و حرفه‌ای در این زمینه دارن به حاشیه رونده بشن. نمود برنامه‌ریزی درست برای ارائه و نشون دادن کار هنرمندها و اهالی فرهنگ یکی دیگه از مسائلی هست که بسیار صدمه زده در این 4 سال به بحث فرهنگ و هنر در بحث کلیش و مدیریت جدید فرهنگی در 4 سال آینده نمیتونه این مشکلات رو به قطع ریشه‌ای حل بکنه، اما میتونه با بخشیدن روحیه و بخشیدن امنیت شغلی و ذهنی به هنرمندها و ایجاد تشکل‌های صنفی و تقویت تشکل‌های مستقل صنفی این فضا رو تا حدی برطرف بکنه، تا این مقدار فضا از این فضای مردابی و مرده‌ای که ایجاد شده خارج بشه و آرام آرام دوباره به همون حالت معمول خودش و مشکلات معمول خودش بازگرده.
برخی از کارشناسان معتقدند که رئیس جمهور بعدی باید بکوشد آن دسته از اصول قانون اساسی را که اجرا نشده‌اند تحقق بخشد، مانند اصولی که بر استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس تاکید می‌کند، یا برابری همه مردم از حقوق مساوی. همچنین آزادی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، آموزش و پرورش رایگان و داشتن مسکن متناسب و همچنین ایجاد اشتغال همراه با دستمزدی که پاسخگوی نیازهای یک خانواده باشد.
Thank you. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم، نفهمیدیم همدیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت خاطر شد دلمون را، چرا اینجور شد؟ دوست داشتیم درامون را تو کار به هم بدیم، نتونستیم امید زندگی به هم بدیم. رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون را، چرا شد نفهمیدیم؟ جنگ و دبا و همه ناز و عدا، و عشق و فریاد و همه دلسوزی ها، گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون را، چرا شد نفهمیدیم؟ اون حسودی ها و همه دلتنگی ها و انتظار ها و همه قشنگی ها، چی بود حالا؟ خواهد بود رایا، چی خواستیم دیدی چی شد؟ همه چی نقش براب شد، گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون را، چرا شد نفهمیدیم؟ همه خسته رهایم
صدای فرداست، رادیو فردا.
موش و غربه هست شهر شکل من موزت برا مجیب نیست پیچیده نیتم دوست دارم هیچ کدوم اینا برا مهم نیست بچه میخوامت در بخش
بر روی خط فردا
واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم ببین چه گوغایی برپا کردن. شرمندم و شرم بر من تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردم از بین بردم هیچ کاری نکردم. من از فروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم.
آقای خمینی هر دوم دیگه خطه تو خوندم هیچ سال فکر کردی بشه خودت باسی چی مردم باید دعفات گوش کنن؟ بابا باسی چی؟ صدام حسین یادته؟ مواظب باش داری به سرنوشتمون دچار میشی.
شما مردم اقتران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطعه خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاییم.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اسم تو رو نوشتم روی بخار شیشه، نوشتم این زمستون بی تو بهار نمیشه، خالی جات هنوزم روی نیمکت تو ایوون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیک چیک آب تو کوچه و تو دادون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیک چیک آب تو کوچه و تو دادون، من که چه آروم آروم از تو برا میخونه، بی تو دلم میگیره توی سکوت خونه.
ده و سی دقیقه ایران، خبرها از رادیو فردا. تشییع جنازه آیت الله طاهری در اصفهان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور همراه شد. آیت الله خامنه ای به رئیس آتی جمهوری اسلامی هشدار داد تصور نکند با امتیاز دادن میتواند دشمنان را ساکت کند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قائل نیست. درود شنوندگان ارجمند. کالبد آیت الله جلال الدین طاهری از روحانیون حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی امروز در گلستان شهدای آن شهر در تشییع جنازه انبوه به خاک سپرده شد. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد در جریان مراسم تشییع این روحانی منتقد حکومت شعارهایی نظیر مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی سر داده شده است.
Yeah.
آیت الله طاهری روز یکشنبه به علت تنگی نفس و بیماری مزمن ریه در سن 87 سالگی در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. او وصیت کرده بود که در کنار مقبره آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت در قم، به خاک سپرده شود. اما به گفته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این وصیت به دلیل آنچه ممانعت‌های حکومتی نامیده شده صورت نگرفته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم 24مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی طی سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری خواستار حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی شد و گفت رأی به هر یک از نامزدها رأی به جمهوری اسلامی است.
رأی به هر نامزدی رأی به جمهوری اسلامی است. رأی اعتماد به نظام و سازوکار انتخاباته.
آیت الله خامنه ای در اظهاراتش تاکید کرد که در این انتخابات به هیچ کس نظر ندارد.
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به عمرو یا به بکر یا به خالد داشت. خلاف واقعه، من به هیچ کس نظر ندارم.
رهبر جمهوری اسلامی از رئیس آتی جمهوری اسلامی خواست به موضوع اقتصاد بپردازد، حاشیه سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد. آیت الله خامنه ای همچنین گفت کسانی که فکر می کنند با دادن امتیاز به دشمنان می توان آنها را ساکت کرد، اشتباه می کنند.
بعضی با این تحلیل غلط که به دشمنان امتیاز بدیم تا عصبانیت اونها را نسبت به خودمان کم کنیم، عملا منافع اونها رو بر منافع ملت ترجیح میدن. این اشتباهه.
در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از جمله محمود احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی حضور داشتند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری قائل نیست و از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی به بررسی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو پرداخته و نوشته است مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 92 را که از همکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد معابانی آن هویداست ناسواب می داند و اعلام می کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست. پایان نقل قول. سازمان نامبرده از احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب خواسته است در انتخابات وارد نشوند و نامزدی معرفی نکنند. در حالی که کمتر از 10 روز تا انتخابات ریاست جمهوری 92 باقی مانده، گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت چند تن از فعالان سیاسی و فعالان دانشجویی در تهران و شهرهای دیگر است. 4 تن از افراد نزدیک به طیف ملی مذهبی در تهران، تعدادی از اعضای ستاد حسن روحانی در پایتخت، 4 فعال سیاسی در یاسوج و چند فعال دانشجویی در شیراز و بابل طی روزهای گذشته بازداشت شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
منابع ملی مذهبی روز سه‌شنبه از بازداشت رضا آقاخانی، نصرالله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بهیرایی، افراد نزدیک به طیف ملی مذهبی خبر دادند. از علت بازداشت یا اتهام این افراد هنوز خبری منتشر نشده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره بازداشت این افراد میگوید:
متاسفانه بازداشت آقایون اون هم در مقطع انتخابات نشون دهنده همون رویکردهای امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست. دوستانی که بازداشت شدن از کسانی هستن که سالها در کنار نیروهای ملی مذهبی بودن، جزو نزدیکان این مجموعه فکری سیاسی بودن، اما نه به این معنا که الزاما فعالیت سیاسی خاصی داشتن یا تحرک تشکیلاتی معنیداری داشتن. متاسفانه هدف قرار دادن اونها بیشتر منجر به تأسف میشه که چطور شهروندان قربانی پروژه های سیاسی نهادهای اطلاعاتی امنیتی میشن، اون هم در فضای انتخابات، برای اینکه بیش از پیش فضا رو مسدود کنن یا روبنگیزی کنن نسبت به بروز هر گونه تحرک سیاسی.
روز شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی در حسینیه جماران هم تعدادی از اعضای ستاد جوانان این نامزد ریاست جمهوری بازداشت شدند. وبسایت های نزدیک به اصلاح طلبان نوشتند این افراد که سعیدالله بداشتی، مجتبی هاشمی، میلاد پناهی پور و فرزاد اسلامی نام دارند به سلول های انفرادی بند 240 اوین منتقل شدند. به جز این بازداشت ها در تهران 4 تن از اعضای ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در استان کوهگیلویه و بویرحمت هم بازداشت شدند. رضا توفیقی رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی در این استان، رضا عسگری رئیس جبهه مشارکت استان، قاسم یزدانی عضو جبهه مشارکت و عسگر عرفانی زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افرادی هستند که روز یکشنبه در شهر یاسوج بازداشت شدند. افشین پروار برادر همسر عسگر عرفانی زاده یکی از این بازداشت شدگان به رادیو فردا میگوید
این افراد روز 12 خرداد در واقع اومدن به خونه هاشون مراجعه کردن و اینا رو بعد از اینکه تفتیش کردن خانواده رو بعد خب یک سری کاغذ و مدارک اینا با خودشون جمع کردن بردن و خودشون هم بردن. البته این چند روز هیچ اطلاعی ازشون نداشتن که بتونن باهاشون صحبت کنن ببینن چی شده اینا، ولی امروز خودشون زنگ زدن و گفتن که 3 ماه پیش یک نامه ای رو 100 نفر امضا کرده بودن فرستاده بودن برای آقای خاتمی بیان وارد صحنه انتخابات بشن و به خاطر همون نامه اینا رو گرفتن این 4 نفر
هم. همزمان با این بازداشت ها چند تن از فعالان دانشجویی هم طی روزهای گذشته برای اجرای حکم زندانشان فراخوانده شدند. اشکان زهابیان فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت در بابل، افشین کشتکاری فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز و محسن برزگر فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی بابل افرادی هستند که طی یک هفته گذشته برای اجرای حکم زندانشان احضار یا بازداشت شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد احضار و بازداشت فعالان دانشجویی را در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری می داند.
ایجاد فضای رو بوحشت در آستانه انتخابات به عنوان یک ابزاری تبدیل شده برای حاکمیت تا این رو دوباره ثابت کنه که هیچ نقشی برای اراده مردم در انتخابات قائل نیست و قصد داره اهداف خودش رو در این انتخابات به صحنه عمل بکشونه. برخورد با دانشجوها هم در حقیقت پیامی هست برای دانشجویان و دانشگاهی کشور که اراده اونها در انتخابات جاری تأثیر نخواهد داشت و این حاکمیته که تصمیم سازی خواهد کرد.
فؤاد صادقی سردبیر سایت بازتاب هم که بیش از 2 هفته از بازداشتش می‌گذرد هنوز در زندان به سر می‌برد و علت بازداشتش نامعلوم است. علی غزالی مدیر مسئول این وبسایت هم یک ماه پیش بازداشت شده و هنوز در بازداشت به سر می‌برد. 5 تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هفته پیش با انتشار بیانیه ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض قوانین بین المللی در رابطه با آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند. این گزارشگران خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
دیدگاهی خود را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. مؤسسه پژوهش صلح در شهر استکهلم پایتخت سوئد همه ساله در چنین روزهایی با انتشار گزارش جامعی به چگونگی سیر تحول جنگ افزارهای هسته‌ای در کشورهای دنیا می پردازد. در این گزارش تازه آمده است آمریکا و روسیه گرچه از شمار این گونه سلاح‌های خود کاستند، ولی در میان چین، هند و پاکستان همچنان به گسترش زرادخانه اتمی خود ادامه می‌دهند. شهرام میریان.
رؤیای دنیایی بدون سلاح‌های اتمی همچنان به صورت یک رؤیا باقی مانده. روزنامه آلمانی زودوچه با این جمله به تجزیه و تحلیل تازه ترین گزارش سالانه مؤسسه پژوهش صلح در شهر استکهلم پرداخته و نوشته است: در حال حاضر نزدیک به 2000 کلاهک اتمی آماده پرتاب در دنیا است و بیش از دو برابر این تعداد را هم میتوان به سرعت وارد عمل کرد. بر پایه گزارش این مؤسسه سوئدی، آمریکا و روسیه، دو کشور امضا کننده پیمان استارت، در سالهای گذشته از موجودی ذرات‌خانه عظیم اتمی خود کاستند. در مقابل اما چین، هند و پاکستان بر شمار جنگ‌افزارهای اتمی خود افزودند، به این ترتیب که در حال حاضر چین بیش از 250، پاکستان بیش از 100 تا 120 و هند هم بین 90 تا 110 کلاهک اتمی در اختیار دارند. با توجه به صلح شکننده‌ای که بر قاره آسیا حاکم است، مؤسسه پژوهش صلح در سوئد گسترش چنین سلاح‌های مرگباری را تحولی نگران کننده دانسته و یادآور شده اگرچه آمریکا و روسیه از شمار جنگ‌افزارهای اتمی خود کاستند، ولی این دو کشور در حال حاضر سرگرم نوسازی ذرات‌خانه اتمی خود هستند. بر پایه گزارش سالانه این مؤسسه سوئدی، روسیه در حال حاضر بیش از 8500 و آمریکا 7700 کلاهک اتمی دارند. سوای این فرانسه 300، انگلستان 225 و بالاخره اسرائیل هم 80 کلاهک اتمی در اختیار دارند که شمار این گونه سلاح‌ها در این سه کشور همچنان ثابت باقی مانده. این مؤسسه سوئدی در پایان این بخش از گزارش خود یادآور می‌شود شمار جنگ‌افزارهای یاد شده اتمی در این گزارش سالانه کم و بیش درست است. در این میان اما بلافاصله از چین و روسیه یاد می‌کند و می‌افزاید چین درباره موجودی ذرات‌خانه اتمی خود اطلاعاتی در اختیار نمی‌گذارد و موجودی ذرات‌خانه روسیه هم فاقد شفافیت لازم است. بخش دیگری از گزارش سالانه مؤسسه پژوهش صلح در استکهلم پایتخت سوئد رو به سوی جنگ‌افزارهای شیمیایی و زیست محیطی دارد و در این باره آمده کاهش موجودی این گونه سلاح‌ها روندی کند داشته. برخلاف قول و قرارهای گذاشته شده، ظاهراً آمریکا و روسیه تاکنون همه جنگ‌افزارهای شیمیایی خود را نابود نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و یک خبر ورزشی: ژاپن با تساوی 1-1 برابر استرالیا به عنوان نخستین تیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرد. این دیدار در ورزشگاه سایتاما ابتدا با گل دقیقه 82 استرالیا 1-0 پیش می رفت، اما ژاپن توانست در دقیقه 90 و از روی نقطه پنالتی بازی را با تساوی به پایان ببرد. در دیگر دیدار این گروه عمان میزبان عراق است. ساعتی دیگر نیز در گروه دو سپید جامگان ایران در دوحه به مسافه قطر می روند و لبنان نیز با کره جنوبی بازی خواهد داشت. مجله شامگاهی رادیو فردا، هفته بعد از ظهر ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اما تنها ازت یک سایه محرومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهای پهلومه، قلبم داره تون میزنه شام وقتی که میخندی، بازم ولی دل شوره میگیرم.
من نگیر از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته، جایی نرو اینجا خونته، آرامشو از من نگیر از اونی که بدجور دیوونته.
ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. چراغ اتاقت هنوز روشنه ولی خیابون تاریکه واسه من، تو تاریکی پرس زدن درد داره، آدم عادت میده به زار زدن. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، دورم روز پیش رفت تو میدونی، چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمون. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه، دورم روز پیش رفت تو میدونی، چون که گم بود که من مهندس نیستم و با تنها افتخارمونی. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه
است. شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
در این روزگار وانفسای آلودگی محیط زیست، بعضی وقتا اعلام میشه که درصد آلودگی هوای شهر خیلی بالاست و بچه ها و سالمندان بهتر بمونن خونه. اما اگه فکر میکنید هوای خونه همیشه و تحت هر شرایطی سالمتر از هوای بیرونه، اشتباه میکنید. خب دود سیگار در خونه که مورد روشنیه، اما مواد شیمیایی شوینده و ضد عفونی کننده یا مواد بهداشتی و آرایشی مثل اسپری مو، مواد خوشبو کننده هوا، رنگ دیوار، قارچ و کپک یا دوده بخاری، اینا همه عواملیه که میتونه باعث بشه هوای خونه خطرناک و سمی و بیماریزا باشه. به خصوص قارچ و کپک دیوار که خیلی خطرناکه. اگه دیوار خونه رطوبت داره، هر چه زودتر با متخصص تماس بگیرید و مشکل رطوبت رو حل کنید. و خیلی مهمه که پنجره ها تمام روز بسته نمونن و هوای خونه مرتبا عوض بشه. ضمناً نه فقط به خاطر سلامتی خودتون، بلکه در عین حال به خاطر حفاظت از محیط زیست، سعی کنید از هر نوع مواد شیمیایی در خونه کمتر استفاده کنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
که دنیا گذرونه، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیر شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. ای هلای 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 پیری بگو پیری دست نگه دار، که با هات بگو نگو دارم، حالا نرزو دارم، حالا نرزو دارم. آی حالای 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 حالای. پیری بگو پیری دست نگه دار، که با هات بگو نگو دارم، حالا نرزو دارم. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. موسیقی
که دنیا گذرونه، باید هر کسی آتیش بسوزونه. آدم وقتی که پیل شد دیگه رفته، به چنگ غم اسیر شد دیگه رفته. آدم وقتی با غم کشتی میگیره، اگه خورد و خمیر شد دیگه رفته. های هلای 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 هلای
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شهر لاله های بی سر، شهر نخلای بریده، از تو یاد گرفتم این خاک به اسارت تن نمیده. هر کی با تو هم نفس شد، راز آسمون رو فهمید، هم سفر شد با ستاره رو به سر زمین خورشید. هر جا باشم قد پا تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. یادم نمیره با نگاهی ما تو مفهوم، نفسا پر شده بود از بوی خاک سر آبارون. زیر سقفا شکسته ما قسم خوردیم و موندیم من و تو.